و او دفلا یرا فقرب فشهد رب قدرته و نشر الریاح برحمته ثم الصلاة والسلام على من ارسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الذي سمي في السماء باحمد وفي الارض بابي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين واللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسئله‌ای که تذکر میدم در ارتباط با جماعت، درسته که نماز جماعت اون فضیلتی که براش بیان کردن و تو رساله ها خوندید که از 10 نفر تجاوز کنه قابل کنترل دیگه نیست ثوابش، اما باید احکامش و مسائلش رو بدونیم. یه مقدار با نماز فرادا فرق میکنه. اگه بخوام یه مثالی رو بزنیم در این رابطه، مثل رانندگی در به عنوان وسیله شخصی و فردی میمونه، با رانندگی با کامیون و اتوبوس و اینها هر دوش رانندگیه، اما ویژگی های خاصی داره. حالا که من میخوام تو نماز جماعت شرکت کنم، یه مسائلی رو در رابطه با جماعت باید بدونم. یکی از پیچیده ترین جاهای نماز جماعت مسئله اقتداء مأموم در رکوع امامه. همه میدونید که رکوع امام در هر 4 رکعت نماز 4 رکعتی 1 رکعت محسوب میشه، درسته، اما شرطش اینه که شما امام رو در حال رکوع درک بکنی. اگر شما به رکوع بروی در حالتی که امام از رکوع داره سر بر میداره یا سر برداشته، این به جماعت انعقاد پیدا نکرده است. لذا طرف وارد میشه، یا الله. اولا توجه کنید، بسیار بسیار پیچ خطرناکیه از جهت اینکه 4 رکن از 5 رکن نماز تو این حالت 1 دقیقه است. کفشا رو میخواد بذاره، مو رو میخواد برداره، حالا آسیناش هم بالا سوزو گرفته، یا الله الله اکبر به رکوع. خب ببینید، 1 نیت. چند تا رکن داریم؟ 5 تا. 1 نیت، 2 تکبیرة الاحرام که در حال قیام باید باشه، بدن تکون نباید بخوره، استقرار کامل داشته باشم از اول الله اکبر تا آخر الله اکبر. آخر الله اکبر در حال خم شدنه. این چند تا شد؟ 2 تا. 3، قیام متصل به رکوعه. قیام متصل به رکوع، حالا در قل هو الله و سوره و تسبیحات پایان اون یک توجهی و وقفه ای باید باشه، بعد بری به رکوع، میشه قیام متصل به رکوع. قیام متصل به رکوع بعد رکوع نی، قبل از رکوع. اینجا باید بگی الله اکبر، یه توقف جزئی، بعد بری به رکوع، که خم که شدی این میشه رکن 4. ذکری که میخوای بگی واجب غیر رکنیه. واجب غیر رکنی در جای خودش مشخصه که حالا لذا ذکرت هم باید بگی و در حالتی که امامو درک کرده باشی. مخصوصا خانوم ها، حالا آقایون اگر توجه کنن مثلا امام رو میبینن در چه حالتیه، ولی خدا حفظش کنه که از زمان به جماعت میگفتش میخوام یه تلویزیون نصب کنم مدار بسته تو محراب که در واقع خانوم ها هم ببینن رکوع امام رو، سجده امام رو، قیام متصل به رکوع اینا. لذا توجه داشته باشید، بسیار جای حساسی است. یا الله امام جماعت نگهش میداری، که حالا این برای کسی که از راه رسیده به نداره، اما اون کسانی که تو مسجد هستن، کسانی که نشستن، داره حرف میزنه یا داره ذکر مستحب داره میگه، بعد میگه آقا امامو در رکوع درک میکنم، خب این همه جمعیت رو متوقف کنم برای خاطر اینکه میخوام در رکوع امام رو درک بکنم. لذا ثواب حمد هم که میدونید خیلی زیاده. طرف اومد پیش رسول خدا گفت یا رسول الله بنده درک نکردم حمد رو و گویا یه صدقه ای داده بوده، گوسفندی داده در راه خدا، آیا حل میشه؟ فرمود نه دیگه، اون ثواب رو نمیتونی درک بکنی. ثواب درک حمد، در واقع حمد امام بسیار ارزشمنده. دوستان عزیزان، برای سلامتی همه اون مردمی که امروز با حضورشون مشت محکمی بر دهان فتنه گران زدند، که خداوند این ملت را، این مردم را از عزت وافر، از غنا و بینیازی و عدم نیاز و احتیاج به بیگانه آنها را مستغنی به گردانه صلوات بلند خط کنید. گویا فردا شب من دیگه در خدمت عزیزان نباشم، خیلی حرفا رو دلم میخواست بزنم اما وقت و فرصت نیست. امشب به این نکته، ولو اینکه آیه قرآن رو هم در ذهن داشتم که براتون عرض بکنم و بخوانم، در اون آیه که فرمود، این آیه که امشب روش میخواستیم صحبت کنیم ولی فرصت و مجال دیگه نیستش، میفرماد آیه انفاق است. الذين ينفقون اموالهم سرا وعلانيه الذين ينفقون في السر والزراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اما عنایت کنید در ارتباط با گفتاری که در شب‌های گذشته داشتیم پیرامون استفاده از قرآن، که قرآن میگه آقا در قرآن به ما نگفته که بعد از پیغمبر علی ابن ابی طالب و بعد از علی ابن ابی طالب امام حسن و ائمه رو در قرآن نگفته. در پریشب عرض کردیم که اینی که میفرماد و من یطع الله و رسول، یا در اون آیه میفرماد و من یطع الرسول فقط اطاع الله، خب توجه داشته باشید کسی که پیغمبر رو بخواد اطاعت کنه باید حرفشو قبول داشته باشه. فرمایش پیغمبر مگر نبود انی تار کن فی کم استقلین و اون روایت و اونهایی که گفتیم. یه آیه دیگه که می فرماید در این آیه قل ان کنتم تحبون الله، بگو به مردم قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی. اگه میگید ما خدا رو دوست داریم، ایمان به خدا داریم که محبت به خدا یعنی ایمان به خدا، فتبعونی از من پیروی کنید، فتبعونی یحببکم الله، تا اینکه خدا هم شما رو دوست داشته باشه. به این نکته توجه داشته باشیم، اطاعت از پیغمبر بسیار عجیبه. و اما وجود انسان که بسیار در معرض خطر و انحرافه، لذا خداوند متعال 124 هزار پیغمبر رو برای هدایت بشر مبعوث به رسالت کرده، حالا چه انبیای اولوالعزم چه غیر انبیای اولوالعزم. دو عامل در جهت هدایت انسانه، یه عامل ظاهری یه عامل باطنی. دو عامل هم در جهت انحراف انسان، یه عامل ظاهری یه عامل باطنی. اون دو عامل هدایت ظاهری و باطنی کدومه؟ موسی بن جعفر علیه السلام میفرماد ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه، اما الحجت الظاهره فالانبیاء و الرسل و الائمه، اونهایی که انا ارسلنا، آیاتش هم تو قرآن زیاد داریم، یالا انا ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، حجت ظاهرن اینا دیگه، که فرمود لقد من الله، عجیب آیه ایه، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، و آیات دیگه. و و اما حجت باطنی در وجود انسان که خدا قرار داده و قبل از اینکه انسان رو بیافرینه این حجت رو قرار داده، او عبارت از عقله. و اما الحجت الباطنه فالعقول. عقل کدوم آقا؟ گفت عقل کدوم؟ از امام صادق علیه السلام سوال کرد که این اون چرا که در وجود معاویه بود این چی بود که تونست علی رو خانه نشین کنه و خودش روی کار بیاد؟ اینو بعضیا عقل میدونن، در حالی که نه، او شیطنت بود، او هوش بود. هوششو بعضیا به کار میبرن در حرکت زندگیشون، یه موفقیت‌های نصیبشون. عقل نیست، یا فلانی عاقله، یکیشو دوتا کرده، زندگیشو از این رو به اون رو کرده. این هوش، ذکاوت. دوتا برادر از دهات و شهرستانشون بلند میشن میان، یکی با هوش و ذکاوتی که داره دنبال هرزگی نمیره، دنبال اعتیاد نمیره، از کار و موفقیت برخوردار میشه. اون یکی برادره توجه نمیکنه، با اعتیاد و آلودگی بدبخت و بیچاره میشه. این عقل نیست. العقل چی آقا؟ ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل اون چیزی است که به وسیله او انسان عبادت رحمان میکنه. چرا؟ واسه اینکه توجه میکنه. همینی که پریشب عرض کردم، ما توجه بدیم فرزندانمون و عزیزانمون و خودمون رو که چرا خدا رو عبادت کنیم. چون خدا مالک ماست، محیی ماست، ممیت ماست، به وجود آورنده ماست. عقل میگه شکر منعم چی آقا؟ واجبه. یه دونه شاخه گل بهت میده، هر وقت میبینیش ازش تقدیر میکنی، تشکر میکنی، محبت میکنی. اگه چنانچه یه وامی بهت بده، چقدر بیشتر بهش علاقه داری. اگر موجب بشه تو رو از زندان خلاص میکنه، که خدا حفظ کنه اون کسانی رو که در واقع دیه ها رو میپردازن بی سر و صدا در این رابطه، شعارم نمیده. یه فردی که چند سال تو زندان افتاده برای یه دیه، آدم مال مردم خور نبوده، آدم بیراه نبوده، یه دیهی بده کار شده. حالا شما ببینید وقتی این دیه رو میپردازه چقدر شما بهش علاقه پیدا میکنی، چقدر بهش محبت پیدا میکنی. یه کسی که اصلا وجود شما وستگی به او داره. ما اکثرمون، مردممون، بچه هامون، جوانامون و دنیا از این معنا غافله که خدا در وجود ما چیکار کرده. این خلقتی که پدید آورده ما رو به عنوان احسن و اشرف مخلوقات، دلیلش هم اینه که در هیچ خلقتی از در واقع موجودات خودش باریکلا به خودش نگفته، احسن و آفرین به خودش نگفته. منو که آفریده، شما رو که آفریده، گفته چی؟ فتبارک الله احسن الخالقین. این بشر، این انسان چیکار کرده؟ چند وقت ما با کامپیوتر سر و کار داریم، اینقدر پوز میدن دنیا که ما کامپیوتر. حالا میگه در جامعه ای که کامپیوتر بلد نباشه اصلا سواد نداره. حالا بفرمایید چند سال این کامپیوتر اومده؟ از روزی که خدا آدمو خلق کرد یه دستگاه کامپیوتر گذاشت رو مغزش، آدم ابوالبشر. کامپیوتر چیه؟ همین حافظه‌ای که من و شما داریم. طرفو نگاه میکنه میبینه میگه آقا شما فلانی نیستی؟ در دبستان و دبیرستان رازی اونجا نبودی؟ چرا؟ اسمت فلانی نیست؟ چرا؟ شروع میکنه 4 ساعت از 40 سال پیش صحبت کرده. بعد میگه وقت نیستش، بقیهشو بعدن میگیم. این دستگاه کامپیوتر چیه که خداوند عنایت کرده در وجود ما؟ و امثال ذالک. حالا که اصلا نمیتونیم نعمت ببینید، اصلا فرمود وقتی میخوای خدا رو معرفی کنی، خدا رو که نمیشه بگیم کلش چجوریه، پاش چجوریه، اون سر و پا و دست و اینا نداره که. اما خواستی خدا رو معرفی کنی، فرمود نعم خدا رو، نعمتهای خدا رو عرضه بدار، به خودت، به بچهت، به فرزندت. شما نگاه کنید به قول این آقای قرائتی، خدا به حق پیغمبرشون رو کمکش کنه، یاریش کنه. شیخ بیریایی این همه خدمت داره میکنه و زحمت کشیده که حالا غیر از اون چرا که تا حالا از اول انقلاب تا حالا حرف زده تو تلویزیون، 3000 منبر آماده کرده برای بعد مردنش که با مردم صحبت بکنه. ایشون میگفتش آقا شما نگاه کن، در وجود انسان قوی ترین جای بدن آدم این شست پا و پاشنه پای آدمه، ها؟ ضعیف ترین جای بدن انسان تخم چشمه. تخم چشم شما در مقابل 40 درجه زیر صفر قدرت اینه داره، بینایی رو داره. بینایی تو از دست نمیتونی بدی. میخوای بری توی برف، توی یخبندون، تو فلان، چشم باید بیرون باشه، بدن رو پوشوندی، پا رو پوشوندی، چشم یخ نمیزنه، اما این پا توی جوراب پشمی و پوتین و فلان سیاه میشه. خداوند متعال در وجود شما طوری کرده 90 سال 100 سال عمر از خدا گرفتی، یه دفعه موجت رو اصلاح نکردی. تا حالا شده کسی بگه آقا بنده رفتم آرایشگاه موجم رو اصلاح کردم؟ از اول بچگی تا حالا همون موجه همونه، اما چقدر چند متر موی سرمون و صورتمون رو تا حالا اصلاح کردیم و چیندیم و ریختیم تو زباله ها؟ در وجود خیلی که تازه ظاهری مسائله، مسائل دیگر اینه که یعلم خائنت الاعین و ما تخف صدور، این چه در قلب و دل ما امروز هر کاری بتونن مصنوعشو در واقع مجازیشو به وجود بیارن نمیتونن این دستگاه رو بیارن که الان شما چی داری فکر میکنی، شما چی داری فکر میکنی، چی میتونه بفهمه، چه دستگاهی میتونه بذاره رو مغز شما، رو فکر شما، بگه شما درباره شام داری فکر میکنی، اون داره پول فکر میکنه، اون در روده. این نعمت الهی، این عقله، العقل ما عبد به الرحمن، به وسیله او عبادت کنیم رحمان رو، وقت و سبب الجلال. این دوتا عاملی که برای هدایت انسانه، ولذا از عقل خیلی باید استفاده کنیم. در روایات زیاد اومده، نکته های مهم می داره. قرآن چقدر اشاره به هر دوی اینا کرده، هم حجت ظاهر که انبیا هستن، آیاشو خوندیم، خیلی آیات داره، و هم حجت باطن که عقله. افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الجبال کیف نصبت و الى الارض کیف سطحت. ینظرون یعنی یعقلون، یعنی توجه کن، ببین، نگاه بکن. اولو الالباب کیا هستن؟ صاحبان خرد و اندیشه در قرآن چقدر بیان شده. و اما دو تا عامل منفی که در وجودمونه این رو باید بشناسیم. یک عامل ظاهره. ظاهر چیه؟ شیطان. شیطانی که در واقع شناخته شده است از نظر آیات قرآن. یا آقا شیطان رو به چه دلیل ما بپذیریم که وجود داره؟ میگیم آیات قرآن. بنده یک کتاب در یه سفری داشتم ایران، البته سفری داشتم میرفتم، بین راه پیاده شدم، دیدم یه بساطی کرده کتاب فروشه، رفتم جلو نگاه کردم، دیدم یه کتاب تمامش آیات مربوط به شیطانه. خیلی عجیبه، خیلی هم دلم میخواد و هنو نشده، البته تو این دفترچه خیلی از آیات شیطان رو یادداشت کردم که اصلا به طور کلی شناسنامه شیطان رو بررسی بکنیم. شیطان کیه؟ این حجت در واقع دلیل ظاهر بر انحراف وجود انسانه. خداوند متعال در آیات نورانی قرآنش مفصل بیان کرده که هو عدو مبین. اما امشب میخوام براتون یک در واقع آیهشو بخونم که نمیدونم این آیه رو تا حالا دیدید، خوندید، توجه بهش کردید یا نه. خیلی آیه عجیبیه از جهت این که یه روزی شیطان که در اون ور آب به قول معروف، یعنی وقتی اینجا رفتیم به اون عالم، اونجا خیرشو میگیریم، مثلا میگیم که تو ما رو بیچاره کردی، تو ما رو بدبخت کردی، تو ما رو در واقع از زندگی انداختی، اونجا جواب و در واقع به ما میده، جوابی میده که بسیار شرمنده میکنه انسان رو. سوره ابراهیم باریک الله به قرآن تسلط داره، آیه 22. از قال الشیطان لما قضی الامر. لما قضی الامر یعنی چی؟ یعنی وقتی که از دنیا تموم شد رفتیم به آخرت. میگه چی؟ اولا شیطان عالمترین عالم هاست. لو کانت العلم من غیر تقا شرفو لکان اعلمو، یا در واقع نمیدونم برترین، لکان اعلمو خلق الناس ابلیسو. خیلی باسواده، خیلی فهم داره، مربی و معلم ملائکه ها بوده، ولی اون که جن بوده. ان الله چی میگه بهت؟ منو بیچاره کردی، منو بدبخت کردی، منو منحرف کردی، خدا ذلیلت کنه؟ جواب میده، میگه ان الله وعدکم وعد الحق. ایمان داره ها. یکی از کسانی که ایمان دارن شیطانه، یکی از کسانی که از قیامت میترسه شیطانه. آیاتش تو قرآن ها خیلی عجیبه. یک کسی که به عدل خدا واقفه، به عدالت خدا واقفه، شیطانه. اینجور نیستش که اعتقاد نداشته باشه، عقیده نداشته. لذا حواست جمع باشه، نماز میخونیم، روزه میگیریم، عبادت میکنیم، خیالمون نرسه که اینها موجب هدایت ما میشه. خدا به قول مرحوم آقای دولابی خدا رحمتش کنه که گاهی تو رادیو میذارن، میگه من فضل خدا که مجانی مفته، باید فضل خدا شامل حال اون بشه. والا توبه رو باید بکنیم، در خونه خدا هم تقاضا باید بکنیم، نمازم باید بخونیم، روزم باید بگیریم. آقا میگه خدایا من نماز خوندم، نمازتو خوندم. یادش بخیر اون آقا، یه آدم خیلی خوبی هم بود، گفت نمازتی که خوندم، روزتم که گرفتم، زکاتم که اگه بودی دادم، مکم که رفتم، واسه امام حسن هم گریه کردم، چرا بچه من مریض کردی؟ نماز واسه کی خوندی؟ واسه خودت خوندی. نماز و روزه و زکات و حج و اینها موجب هدایت انسان نمیشه، این یه عواملیست امتثال میکنیم، خدا لطفم میکنه حالا. اما اینه، شیطان عالمه به این که ان الله وعدکم وعد الحق، خدا وعده بهشت داده، وعده پیروزی داده، وعده سعادت و ابدیت به ما داده، وعده کن و وعدتکم فاخلفتکم، من به شما وعده دادم ولی تخلف کردم، عمل بهش نکردم. در واقع خیلی وعده ها دادم، شیطان وعده هایی داده. در آیات دیگه میخونیم ارزم حضورت که از شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء و زین لهم الشیطان اعمالهم. و دیگه آیاتی که زیاده میگه ارزم حضورت که در اینجا میبند فاخلفتکم و ما کان لی علیکم من سلطان. ببینید خیلی حرف منطقیه، یه مورد شما در زندگی بیار برای کسی که به تمام معنا تو زندگیش منحرف شده که شیطان دستشو گرفته باشه برده باشش. فقط منظره رو نشون میده، فقط فیلم رو نشون میده، فقط در واقع حریص میکنه. حضرت آدمو چیکار کرد؟ حضرت آدمو دعوت کرد که اگه از این شجره بخوری شجره خلده، دیگه همیشه تو بهشت میمونی. نرفت اونجا دستشو بگیره بکشه بیاره پای درخت میوه رو بکنه بهش بده بخوره. ولی اون که حالا بعضیا میگن که البته این حرف حالا شو از بعضیا قبول ندارن که لا تقربوا هذا الشجره، نزدیک نرو، شیطان گفته من میرم وسط میکنم میارم. نه این نبوده. و ما کان لی علیکم من سلطان، من بر تو سلطه نداشتم، تسلط نداشتم، الا چی؟ ان دعوتکم، فقط من دعوتتون کردم، فقط دعوت به انحراف کردم، دعوت به گناه کردم، دعوت به معصیت کردم، شما فاستجبتم لی. عجیب آیه ایه، فاستجبتم لی، اجابت کردید مرا، فلا تلومونی. عجیب آیه ایه، خدا شاهده روی آیه دقت کنید، فلا تلومونی، منو ملامت نکنید، منو فوش ندید، لعنت بر شیطان، لعنت بر شیطان، خیلی حال، لعنت بر شیطان، خودت لعنت کن، چرا قبول کردی؟ چرا زیر بار رفتی؟ مگه خدا تو قرآن نگفت سوره یاسین الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد شیطان انهو لکم می انهو میدونه چی؟ یعنی تأکیده، انهو لکم عدو مبین و ان اعبدونی هازا صراط و مستقیم، چرا اومدید؟ فاستجبتم لی فلا تلومونی ولومو انف الا اله. شما ببینید ملامت خیلی بده عزیزان، ملامت نکنید کسی رو. اما اگر ملامت حالا یه آیت الله باشه، یه مرجع تقلید باشه، یه استاد دانشگاه باشه، بگه درس نخوندی دیدی بی سواد شدی، حرف خدا رو گوش ندادی دیدی بی دین شدی، اما یه کسی که سراپای وجودش انحرافه و در ضلالت و گمراهی، این آدمو در واقع مذمت بکنه، انسانو چه بکنه؟ ولوم و انفسکم، ما انا به مصرخکم و ما انتم به مصرخی، نه شما برای من کاری میتونی بکنی، نه من برای شما میتونم کاری بکنم. انی کفرتو به ما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. عزیزان برادران توجه کنه، این اون دشمن ظاهر ماست، اما دشمن باطن چی؟ سوره یوسف و ما ابرئ نفسی ان النفس لامارتون به سوء، نفس اماره در وجود، چهار تا نفس در وجود انسانه که خطرناکترین و بدترین اون نفس ها نفس امر به سوءه، امر به بدیه. شما نگاه کن امر به بدی یعنی چی؟ یعنی هزار تا خوبی این تشکیلات، این کامپیوتر داره، این نمیدونم ماهواره داره، این چی داره، این همه خوبی ها داره، عد میره سراغ گناهش، سراغ معصیتش. مثل همون مگسی که گفت این همه بدن حیوان سالمه میره رو زخم میشینه. این در وجود انسانه، این در وجود انسان خدا قرار داده. که حالا بعضی هم گفتن نمیشد خدا شیطان رو خلق نمیکرد، بهش مهلت نمیداد؟ چرا مهلت بهش دادی؟ خیلی حرف داره این حرفا، خیلی صحبت داره، نمیشه با یه جمله و چند جمله. اصلا ببینید آمدیم تو این دنیا برای امتحان. مهمم اینه همه چی اگه در عالم جبره، ماه و خورشید و ستاره و آب چه و چه همه، ولی بشر مختاره. مختار یعنی چی؟ یعنی دلت میخواد بیا مسجد ارزم حضورتی که قدیر خم، مسجد زراب خونه، دلت هم نمیخواد، هیچ کی جلوت نمیگیره به زور بیارته. در همه مقولات زندگیت اینه، راه حق رو بهت نشون دادم، راه باطلم بهت نشون دادم. انا هدیناه السبیل، عجیب جمله ایه، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. خودت میخوای انتخاب بکنی. و بعدم عجیب آیه است، ان الله لا یظلمون ناس ولکن انفسهم یظلمون. خودمون به خودمون ظلم میکنیم. چرا؟ برای اینکه راه روشنه، مشخصه، روشنه، بیراهه دارن میرن و بیراهه. لذا باید هدایت رو از خدا بخوایم. خدا هم راهشو به ما نشون داده و در واقع طریقو برای ما روشن کرده، همونجوری که عرض کردم انبیا رو قرار داده، ائمه رو قرار داده و چه کرده، عقلم در وجودمون قرار داده. ولی توجه داشته باشیم نفس امارم خطرناکه، همون نفسی که دیشب پریشب براتون گفتم که پیغمبرم از اون نفس میترسه. الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. آقا شما هم آره؟ فرمود بله. همه ما، مگه یونس در واقع لحظه اون چنین نشد به عذاب، به در واقع ظلمات سلاس و زن نون عزه و مغازم و زن نه نقد را نفنا دافه ظلمات. ظلمات چرا؟ ظلمت آب، ظلمت شکم ماهی، ظلمت شب، سه تا ظلمت قرار داد. علی کل حال یک لحظه من غافل شدم، صد ساله راه هم دور شد. چی کابت بکنیم؟ راش چیه؟ اذکر الله ذکرن کثیرا و سبحه و بکرتن و اصیلا. عزیزان ذکر یعنی چی؟ یعنی تصویر دستت بگیره بگو سبحان الله سبحان الله، ذکر ظاهره خوبه، باید هم باشه. امام صادق فرمود از ذکر و ذکران دو تا ذکر داریم، یه ذکر ظاهره، ذکر ظاهر اگه ذکر باطن نباشه به درد نمیخوره. البته از این معنا یه عده سوء استفاده کردم، میگه آقا دلتو صاف کن، دلتو پاک کن. آقا نماز میخونی؟ ما دلمون پاکه. شما حجابت رو رعایت میکنیم؟ ما دلمون پاکه. نه، دل اگر پاکه باید ظهور داشته باشه، باید بروز داشته باشه. شما آب تو کوزه میریزی رطوبتش بیرون میزنه، چطور میشه تو آدم خوبی باشی اما ظاهرت بد باشه؟ مگه میشه چنین چیزی؟ پس بنابراین این حرفم غلطه که دلت پاک باشه. ظهور مهمه، هم ظاهر هم باطن. ولذا فرمود از ذکر و ذکران، ذکر جلی مال امام صادق علیه السلامه، از ذکر جلی و سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. و نماز ذکر جلیه دیگه، ذکر آشکاره، بایدم بخونیم، بایدم میگه آقا تظاهره نماز، نه برم یه گوشه بگم کسی نبینه، نه. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. اما فرمود و اما ذکر الخفی التوجه عندما احل و حرم. از در مسجد میرم بیرون، یه منظره یه حرام میاد جلو چشمم، توجه داشتم این ذکر خداست. به تو میگه آقا چشمتو حفظ کن، نگاه نکن، حفظ کن چشمتو. میگه آقا این نمیخواست، امروز جواب دادن خیلی سریع شدن، میگه آقا این دلش نمیخواست خودش اینجوری آرش نمیکرد بیاره تو خیابون، او اشتباه داره میکنه، من بعد اشتباه بکنم، منم خطا بکنم. لذا توجه داشته باشیم، توجه عندما احل و حرم. احل الله البيع و حرم الربا. شب اول صحبت کردیم، امروز شما میگی آقا اگه میخوای زندگی کنی باید کاسبیت با ربا و با رشوه و با فلان، نه اینجور نیستش. السلام علیک یا بنت رسول الله یا قرة عین رسول. گفتیم اگر این چهار شبه سخنی گفتیم، خدایا اول در دل خود گوینده و سپس در برای شنوندگان عزیزان، اثر بذاره رو دلمون، توجه داشته باشیم، عمل به دستورات بکنیم. نسخه رو ببینید، علت اینی که ما مشکل داریم اینی که دکتر رو شناختیم، تخصصش رو میدونیم، دوا رو میگیریم، اما چنانچه یا نسخه رو میگیریم، در واقع نسخه رو میخونیم، از بالا میخونیم، از پایین میخونیم، همین قرآن رو دیگه. میگه آقا فلانی قرآن از آخرم میتونه از حفظ از بخونه، ها نسخه رو شما روز 5 دفعه بخون، قرص چنین، دوا چنان، فلان چنان، نه؟ یا مثلا دوا رو هم بگیریم ولی عمل نکنیم، یا اون جوری که بدبختی اینه برای ماها، اون جوری که دلم میخواد به نسخه عمل میکنم، آمپولش رو نمیزنم، کپسولش رو چون تلخیش رو نمیفهمم میخورم، نؤمن رو به بعضن چی آقا و نکفر رو به بعض، نماز رو میخونه، روزه رو نمیگیره، روزه رو میگیره، من آدم سراغ دارم، روزه رو میگیره، نماز رو نمیخونه، رفته مکه، حضرت آقای مجد رفته مکه، یه آدم باسواد، ادعاش هم میشه، حالا رسال مکاسب هم میگه من خوندم، دکتر، دکتر بود، گفت من سنگو نزدم، دیدم کاری گوسفندم نکشتم، دیدم چی گوسفند بکشم، هدر میره فلان، نه توجه داشته باش، به دستورات باید عمل کنی، به نسخه عمل کنی. من متوجه نمیشم الان ولی نتیجهش قطعی است، چون از طرف خردمندی و خداوند متعال این دستور رو به من داده در زمینه‌های مختلف. وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها ارزشش به این نبود که دختر پیغمبره، چون 3 خواهر دیگه هم تنی داشته از حضرت خدیجه، شما اسمشون هم بلد نیستید، ازتم سوال نمی‌کنم، اما فاطمه سلام الله علیها کسی است که معرف حقیقته، طرفدار ولایته، اول فدایی ولایت حضرت زهرا سلام الله علیها است، خودشو فدای ولایت کرد، فدای امیرالمومنین کرد و بچه‌شو پیش از خودش در راه این معنا داد، برای این معنا هدایت کرد. گریه حضرت زهرا برای شخص خودش نبود، حتی برای پدرش هم نبود، چون پدر توصیه که فرمود برای من گریه نکن، شعر میخون از زهرا گریه میکرد، فرمود گریه نکن، راهیست که همه باید بریم، لذا گریه میکرد برای مظلومیت ولایت و امامت، لذا به این معنا و حقیقت بود که عظمت وجود مقدس حضرت زهرا آن است که 40 شبانه روز پیغمبر باید در واقع تنها باشه، متارکه بکنه، کنار بره و با قضای بهشتی انعقاد نطفه حضرت زهرا بشه، که وقتی به پیغمبر میگن چرا سینه دخترتو میبویی، دیگه شوهر کرده، گفت هر وقت میخوام بوی بهشت به مشامم برسه سینه فاطمه رو میبوی. ببینید چه ارتباطی داشته با اون مسائل، این فاطمه کیست که همه عالم به وجودشان. من یه دونه شعر بخونم و عرضم رو تمام کنم، مرحوم کمپانی اعلی الله مقامه که در واقع معلم آیت الله خویی، معلم آیت الله شارودی، معلم آیت الله حکیم، اون مرد با عظمت و فضیلت که حالا نامه هایشون داره با مرحوم والد داشتن در منزل دارم، که چه عجیب مردی بود. من آقای بهجت گوشه ای از ارزش های مرحوم کمپانی در وجودش بوده که اون بهجت شده. این مرد میگه مفتقرا، مفتقرا یعنی چی؟ یعنی تخلصشه، تخلصش، شاعر تخلص داره. مفتقرا متاب روی از در او به هیچ سوی، چون که مثل وجود را فزه او طلا کنه، فزه او طلا کنه. وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها با اون همه ظلمی که بهش کردن، فرمود 3 ظلم کردن به وجود نازنین زهرا. یک، این که حقشو ازش گرفتن، من اصلا باز نمی کنم و درستم نیست روزه مکشوف زیاد خوندن، چجوری در واقع از فاطمه سلام الله علیها فدکو گرفتن، خدایا به حق در واقع عزیزانت عذابشونو زیاد بگردان، حقشو گرفتن، قدرشو ندونستن، گفتن یا شب گریه کن، روز آرام بگیر، روز گریه کن، شب آرام بگیر. دست بچه‌شو گرفت رفت بیرون، آمد کنار قبر پدرش، گفت خدایا این جد، این پدر منه، به حق پدرم مرگ منو برسو، الهی الهی عجل وفاتی سریعا. عجیب خنده ای که در کنار بستر مرض و کسالت پیغمبر این خنده رو از فاطمه دیدند، گفتند بعد از شهادت، بعد از رحلت پیامبر، فاطمه جان چی شد که لبخند زدی؟ پیغمبر در گوش چیزی گفت، به من بشارت داد، اول کسی که به من ملحق میشی تو هستی. یه جوون 18 ساله رو خبر مرگشو بدن چه حالی باید پیدا کنه؟ لذا قدرشو ندونستن. اما یه مصیبتی که تا امروز هست، خوب حواست با منه یا نه، امام زمانم بیاد، بعضی بزرگان فرمودن امام زمانم بیاد، قبر مادرشو معرفی نمی کنه. چرا مگر امام صادق قبر علی رو معرفی نکرد؟ چرا قبر مادرش رو معرفی نکرد؟ امام عسکری هم معرفی نکرده، امام زمان هم معرفی نمی کنه. تا فردای قیامت بگه به ای زنب قتلت، بین در و دیوار بچم و کشتی، چه کرده بود؟ همه بگید یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا، بسمک العظیم الاعظم یا الله. عزیزان از جان و دل این آیه رو بخونید. هر کیم خودشو محتاج نمیبینه، جامعه رو محتاج نمیبینه، اسلام رو محتاج نمیبینه، این آیه رو نخونه. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، عجل ولیک الفرج و نصر بالعافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره. خدایا همه مسلمانای دنیا، همه مظلومای دنیا، اما به خصوص ملت عزیز و شریف ایران رو یاری بفرما.